درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 23 ایول این موضوع ها را داره. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید در مرز با افغانستان برای قبول و جای دادن تا 100,000 پناهنده اردوگاه بنیاد میکند. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان اعتراف کرد که تاجیک ایر باید به شرکت لیتوانی 20 میلیون دلار سپارد.
همین اجرایش حمومه سودی خارجی تا بین ماه آوگوست سال 2021 به تاخیر گذاشته شده است.
و زمینه موبیلی برای شناسایی جوانان و خانم های ایرانی طرفداران زیاد پیدا کرده است، ولی مخالفان نیز هستند.
حتی قد خانم، وزن خانم اومده بود، این انگار یه جوری توهینه به یک زن به نظر من.
مقامات تفتیشاتی روحانی شناخته عبدالله بیک خواتبیکوف، معروف به مولوی عبدالله یزغلامی را برای تحقیق پرونده‌اش یعنی گمان دعوت افراطگرایی طریق اینترنت از دوشنبه به شهر خوروغ آوردند. با تصدیق این خبر یک منبع در دوستیتونی خوروغ امروز به رادیو زودی گفت عبدالله شونده خواتبیکوف یک هفته پیش به اینجا انتقال یافته تا انجام تفتیش در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می‌شود. این منبع می‌افزاید عبدالله بیک خواتبیکوف زمان بازداشتش در ماه گذشته تا حالا وکیل مدافع ندارد. این روحانی روزی 18 ایون همراه برادرش عزت‌الله خواتبیکوف در شهر دوشنبه بازداشت شده بودند و بعد یک هفته عزت‌الله را رها کردند. در 6 ماه سال جاری آفت‌های طبیعی به تاجیکستان 111 میلیون سومانی خسارات آورده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده امروز ضمن ذکر رقم مذکور گفتند در این دوره 299 حادثه طبیعی ثبت گردیده، مرگ 22 نفر را هم در پی داشته است. در نشست خبری 23 ایول موضوع مربوط به پناهجویان افغان نیز مطرح شده است. جزئیات در گزارش برادی صوفی.
تاجیکستان در شرایط فعلی امکان پذیرفتن حدود 100 هزار پناهنده افغان را دارد. امام علی ابراهیم زاده، معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده، در نشست خبری این نهاد روز 23 ایول گفت تنها در یک تمرینگاه نظامی می‌تواند این شماره پناهندگان احتمالی را جایگیر کند. و افزود در صورت پیش آمدن مشکلی تاجیکستان به سازمان‌های بین‌المللی و خارجی مراجعت خواهد کرد.
این زمان برای قبول کردن گریزگان ما بینهایت میدان‌های کلان را انتخاب کرده استیم. علاوه شما می‌دونید که یکی از میدان‌هایی که آن مشقوی حربی وزارت مدافع می‌گذشت می‌میره در آنجا ما جای کردیم. آن باز ما در آنجا در شماره 2000 آدم به حساب میونه معین کرده بودیم، لیکن امکانیت قبولی تا 100,000 نفر را این میدان دارد.
معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت 1600 پناهنده‌ای که هفته‌های اخیر از افغانستان به تاجیکستان گذشته بودند با 11 پرواز به وطنشان فرستاده شدند. حالا برای پناهندگان احتمالی از افغانستان در ناحیه مرزی کوشانیان و شهر خوروغ انبارهای مواد غیرغذایی برای نگهداری خیمه و سر و لباس، دارووری و دیگر مواد مورد نیاز بنیاد می‌شود.
انباری که در خوروغ منقشه گرفته شده است وای هم روزهای نزدیک علاقه باید به ایتمان رسد در نویه کشتودیون باشد علاقه تانبوی آگوست منقشه گرفتگی هستیم که او انبار رو به استفاده بستیم. در اون انبار نیازهای اولین درجه غیر فروخته برای گریزگون نگهداری کرده می شود.
به دنبال در ماه‌های اخیر فعال شدن حرکت گروه طالبان در افغانستان و زیر تصرف خود در آوردن منطقه‌های مرزی با تاجیکستان، شماری از شهروندان افغانستان به تاجیکستان پناه بردند. مقامات تاجیکستان از قبل احتمال وارد شدن پناهندگان را به خاک کشور تخمین می‌زدند و برای قبول آنها آمادگی می‌گرفتند.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شرکت دولتی توجیک ایرو با پرداخت میلیون‌ها دلار به یک شرکت لیتوانی موظف کرد. قبلا نمایندگان توجیک ایر گفته بودند که قرار دادگاه را در این مورد قبول ندارند. دادگاه اقتصادی دوشنبه هم سال 2019 دعوای سکای رود لیزینگ را رد کرده بود، ولی دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان خواستاری بوزنگری این حل نامه شد. علیشر ظریفی موضوع را ادامه می‌دهد.
پس از بحث‌های طولانی دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان دعوای شرکت لیتوانی سکای رو لیزینگ را اعتراف کرد. سکای رو لیزینگ شکایت دارد که شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار قرض و فایض‌های آن را نپرداخته است. بحث شرکت لیتوانی سکایدرو لیزینگ با شرکت تاجیک ایر از سال 2013 بر سر 20 میلیون دلار ادامه دارد. این شرکت دعوا دارد که تاجیک ایر قرضش را نپرداخته است. قبلا دادگاه آربیتراژ شهر ویلنیوس تاجیک ایر را به پرداخت این مبلغ موظف کرده بود.
تعینات سودی اقتصادی شهر دوشنبه همین آلمومه سودی خارجی اعتراف کرده برای اجرایش داده شده است. بنابر سببی که بعضی مسائلی که مشکل است همین اجرایش حالنامه سودی خارجی تا بین ماه آوگوست سال 2021 به تاخیر گذاشته شده است.
سکایدرو لیزینگ از بالای تعینات سودی اقتصادی شهر دوشنبه در موردی به تاخیر انداختن اجرای سند دادگاهی با دادگاه عالی اقتصادی شکایتی کاساسیونی آورده است، اما با سبب حاضر نشدن نماینده شرکت سکایدرو لیزینگ بررسی شکایت به تاخیر گذاشته شد.
انگومی که با طریق لواگی نماینده شرکت اسکایرو لیزینگ قطعی هم صحبت شدند کتبی کلیگ مریلی کاساسیونی در جواب گفتند که بیمار هستند و برای بررسی شکایت اشتراک کردن نمیتوانند، لیکن یکان حجت اوید بیمار بودند یا که درخواست در برای موقوف گذاشتن به مریلی کاساسیونی سودی اولیق سود جمهوری توجیسون وارد نگردید است. بنابراین شکایت شرکت اسکایرو لیزینگ شکایت کاساسیونی به بررسی مونده شد بود.
حالا تاجیک ایر گرفتار بحران مالی است و مستقلانه امکان پرداخت قرض این شرکت خارجی را ندارد. نماینده شرکت لیتوانی سکایرو لیزینگ میگوید در صورت پرداخت نشدن قرض از جانب تاجیک ایر دولت تاجیکستان را به جوابگری میکشند.
در سال 2013 ما به دادگاه حکمی مراجعه کردیم. تصمیم در سال 2014 گرفته شده است که این را به پورگی فهمیدن ممکن است، چون دادگاه حکمی مرحله های زیادی دارد. مرحله نهایی این دعوا بردن نسبت دولت خارجی می باشد.
شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای طولانی است که مشکل مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا خزاندن آن، احوال شرکت به نشد و پرواز هواپیماهای آن قطع شده است.
در تاجیکستان تو به حال سگ‌های بی‌صاحب و دیدرو نابود می‌کردند. این یک گروه امین داشتن ساکنان از سگ‌های خوری گفته می‌شد. نابود کردن سگ‌ها دائم از سوی حامیان حقوق جانوران تنقید می‌شنوید. این است که اخیراً مقامات در ولایت سوخت تصمیم گرفتند برای سگ‌های بی‌صاحب پناهگاه بنیاد کنند. عبدالله اشرف گزارش می‌دهد.
در شهر خوجند برای سگ‌های دیدرو سرپناه می‌سازند. شهرداری 21 ایول گفت برای آن زمین جدا کرده است. این اولین سرپناه برای سگ‌های ولگرد در شمالی تاجیکستان خواهد بود. اخیراً تاجیکستان با اصلاح قانون جزا برای مناسبت بی‌رحمانه به حیوانات را سخت‌تر کرد. قانون نو در حال قبول شد که سالانه در تاجیکستان قریب 3000 سگ کشته می‌شود. مقامات می‌گویند با این راه ساکنان را از گزندی سگ‌های ولگرد امین می‌دارند. حامیان حقوق جانوران کشتن سگ‌ها را بی‌رحمی و کاری خلاف قانون می‌دانند. در تاجیکستان پناهگاهی دولتی جانوران بی‌صاحب وجود ندارد. این کار را فعالان جامعه شهروندی انجام می‌دهند. یکی از آنها حنیفه براتو است که به گفته خودش 20 سال است به نگاهبینی جانوران بی‌صاحب مشغول است. او می‌گوید سال‌های اخیر مناسبت جامعه با جانوران بی‌صاحب خشن‌تر شد.
все-таки надо дома проводить эту беседу.
Албатта тарбия дар оила шуру мешавад. Бояд ба кудакон фаҳмонанд ки ба ҳайвонҳо рафтори бад наконанд. Агар падару модар нисбати ҳайвонҳо муносибати хубе дошта бошанд, фарзандони онҳо низ чунин рафтор мекунанд. Аммо занҳоеро дар куча мебинам ки ба кудаконашон фармон медиҳанд ки сагро зананд, гуё ҳаром бошад. Бисёри инҳо беозоранд.
ساکنان در تاجیکستان سگ را دوستی با وفای انسان می نامند و نه همه طرفدار بی‌رحمانه نابود کردن این جانور هستند. طرفداران این اندیشه به صاحب ماندن سگ ها را اشتباهی انسان ها می نامند.
حالا ҳоло меравем ба Эрон. Дар ин кишвар як замимаи телефони хушманд барои ҷавонон дар пайдо кардани ҷуфти муносиб кӯмак хоҳад кард. Эҳтимоли ба кор бурдани чунин восита дар ин кишвари исломӣ тарафдорон ва мухолифони худро дорад. вале мансабдорон аз он нигаронанд, ки агар дар Эрон мизони таваллуд беҳбуд наёбад, кишварро пиршавии аҳолиаш таҳдид мекунад. Гузориши Искандари Хоҷа Мирзодаро бо ҳам мебинем.
Бо ҳадафи бартараф намудани поинравии мизони таваллуд, давлати Эрон танзими як замима ва ё аппликатсияи телефони хушмандро тасдиқ кард. Дар ин кишвари исломӣ, ки муносибати озоди ҷавонону хонумҳо берун аз чорчӯби оила имкон надорад, замимаи ҳамдам барои ба ҳам овардани ҷавонону хонумҳо саҳмгир хоҳад буд. замимаро як ниҳоди фарҳангии марбут бо давлати Эрон таҳия намудааст. کاربران خود را در زمیمه نامنویس میکنند و از تفتیش روانی میگذرند. سپس زمیمه مشورت میدهد که کدام جوان با کدام خانم مناسب است. ولی واکنش به این تشبث یک رنگ نیست.
این کار انگار شخصیت خانم‌ها رو میخواد زیر سوال ببره. چیز جالبی نیست که یک زن بخواد بره خودش رو معرفی کنه. چون من چیزایی که قبلا خودم یه بار یه نمونه دیده بودم، حتی قد خانم، وزن خانم اومده بود. این انگار یه جوری توهینه به یک زن به نظر من.
هم صحبت دیگری خبرنگار رویترز از این اقدام پشتیبانی میکنه.
جوانای ما نمیرن سمت اپلیکیشنای مثل تیندر که در واقع مال کشور ما نیست، حالا مجبور میشن از فیلترشکن استفاده کنن برن سمت اونا. به نظر من آروم آروم اگه این فرهنگش جا بیفته خیلی میتونه مناسب و خوب باشه واقعا.
خبرگزاری فارس ایران گزارش میدهد که زمیمه همدم در برابری پیدا نمودن جفتی مناسب در دوام 4 سال اول ازدواج با آیله های نوبونیاد در تماس بوده، با آنها به قدر امکان مشورتی روانی می دهد. در ایران مردان و خانم های جوان نمی توانند به مثل جوانان غربی رابطه محرمانه داشته باشند. اما جوانانی هم هستند که نمی خواهند خویشاوندانشان سرنوشت آنها را حل کنند.
خودم اصلا موافق نیستم با نوع سنتی همسریابی که یک خانواده برای در واقع آدم همسرش رو انتخاب میکنه، چون تقریبا مشارکت آدم برای انتخاب همسر خیلی میاد پایین اون موقع. ولی اینطور بهتره به نظر من نسبت به همسریابی سنتی. هر کدوم مزایای خودش رو داره، من اینو ترجیح میدم.
بعضی منصبداران ایرانی اظهار نگرانی میکنند که اگر در جمهوری اسلامی میزان تولد بهبود نیابد، به زودی اهالی ایران در قطار کشورهای پیرانسال شامل خواهد شد.
امروز برای این ازدواج بسیار مشکلات زیادی داریم. مشکلات فرهنگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات رفتاری.
با اشاره به این وضعیت، تخمیناً 10 سال پیش ایران لایحه‌های برنامه‌ریزی آیله و کاهش میزان تولد را خاتمه بخشید. سال 2014 پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای فتوا صادر نموده، ابراز داشت که افزایش اهالی هویت ملی را بالا برداشته به تأثیر ناخوشایند غرب مقاومت.
و امروز در پایتخت ژاپن بازی‌های المپیک توکیو 2020 آغاز می‌شود. این مسابقه به خاطر پنجشنبه کروناویروس یک سال به تأخیر افتاده بود. کمیته بین‌المللی المپیک گفته است که 11000 ورزشکار از 204 کشور در این بازی‌ها اشتراک خواهند کرد. تاجیکستان را در آن 10 ورزشکار نمایندگی می‌کند. این مسابقه در حال برگزار می‌شود که در شهر توکیو به هدف پیشگیری از پنجشنبه کروناویروس برخی محدودیت‌ها جاری شده است. از جمله این بازی‌ها به حضور تماشابینان برگزار گزور خواهد شد و انتظار می رود جیل بایدن بانوی اول امریکا نیز در مراسم افتتاح این بازی ها اشتراک کند. این مطلب آخری برنامه امروز بود و تشکر میگم از همه شما که ما را تماشا کردید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. به همه شما عزیزان روز خوب آرزومندیم. شما را در هفته نو منتظریم. خدا نگهدارتان.
Hi. قرض میشه که من به خیلی ارزان کرده سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبوده جمعیتون با آزر
اجازه ندادم آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در فارسی.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز جمعه 23 ایول من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. تاجیکستان و روسیه در مورد پرداخت نفقه به مهاجران کاری به موافقه رسیدند. دلمراد دولت‌زاده رئیس آژانس سقوطه اجتماعی و نفقه تاجیکستان هفته روان ضمن صحبت با خبرنگاران گفت لایحه سازشنامه ای که حجم نفقه را تنظیم میکند برای بررسی به حکومت پیشنهاد شده است. انتظار میرود بعد از امضا شدن این سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه هر مهاجر کاری که در روسیه اندازی اجتماعی میسپارد با رسیدن به سن بازنشستگی می تواند به نفقه امید بندد. طرح سازشنامه تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز 7 سال پیش نهایی شده بود، اما جانب ها تا آخر به موافقه نرسیدند. تاجیکستان می خواهد روسیه پول نفقه را به آژانسی نفقه گذراند و کشور خود به مهاجران بازنشسته نفقه دهد، اما روسیه به این شرط راضی نشد و می خواست نفقه مهاجران را خود مستقلانه پردازد. در صورت امضای این سازشنامه مهاجران کاری تاجیک در روسیه حق دریافت نفقه را پیدا خواهند کرد. مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه بیشتر از 12 سال پیش آغاز یافته بود و حال آنهایی که به سن نفقه رسیدند تنها نفقه اجتماعی میگیرند. حالا حجم نفقه اجتماعی 187 سامانی را تشکیل میدهد. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان روحانی شناخته عبدالله‌بک قوت‌بکوف معروف به مولوی عبدالله یزغلامی را برای تحقیق پرونده‌اش یعنی گمانی دعوت افرادگرایی طریق اینترنت از دوشنبه به خروق انتقال دادند. با تصدیق این خبر یک منبع در دادستان خروق روز 23 ایول به رادیو آزادی گفت از بس که اتهامات مورد تفتیش در یزغلام و ونج رو دادند، عیبدار شونده قوت‌بکوف یک هفته پیش به اینجا انتقال داده شد و تا انجام تفتیش در بازداشتگاه موقت شهر خروق نگاه داشته می شود. قوت‌بکوف برادر عبدالله‌بک روزی 23 ایول به رادیو آزادی گفت کوچانیدن روحانی به شهر خروق از آغاز نیز احتمال داشت، چون که مقامات هنوز هنگامی بازداشتش گفته بودند که پرونده را مقامات انتظامی ولایت مختار کوهستان بدخشان باز کردند. وی گفت
اونم که سه آدم بودن بعد از 15 دقیقه صحبت کردن سه خانواده کسی بینان یاسین نمی‌مانند.
عبدالله‌بک قوت‌بکوف روزی 18 ایون همراهی برادرش عزت‌الله قوت‌بکوف در شهر دوشنبه بازداشت شده بودند و بعد یک هفته عزت‌الله را رها کردند. بازداشت مولوی عبدالله یزغلامی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی او با موعظه های پرشور دینی و دعوت های وحدت دینی و ملی در شبکه های اجتماعی پخش شدند. منبع های دیگر میگویند این روحانی بیشتر به تبابت بیماران روحی و دعاخوانی مشغول بوده است. دادستان شهری انکره ترکیه برای پرزیدنت مؤسسه های بین الخلقی آموزشی سپت در قرقیزستان آرخان اینندی از 15 تا 22.5 سال زندان طلب کرد. با اطلاع رسانه های ترکی اینندی به اداره سازمان مسلح تروریستی عیبدار می شود. رسانه های ترکیه نوشتند که آرخان اینندی گویا در رفت بازپرسی عیبی اعلام شده را اعتراف کرده است. رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه روز 5 ایول خبر داده بود که آرخان اینندی از قرقیزستان به ترکیه برده شده است. با گفته اردوغان عملیاتی به ترکیه آوردن اینندی را سازمان ملی اکتشافی انجام داده است. اردوغان از آرخان اینندی مدیر فتا در آسیای مرکزی نام برده بود. ما به هیچ ساختار اجازه نمی دهیم که کمین گیرد، خون ریزد و یا ضرر مالی و معنوی آورد و موجودیتش را ادامه دهد، گفت اردوغان. و علاوه کرد که تاکنون بیشتر از 100 کس از کشورهای دیگر به ترکیه استرداد شدند. پرزیدنت مکتب بین‌المللی سپت شب 1 ایون در قرقیزستان ناپدید شد. ماشین او را در راه پیدا کردند. پسر اینان گفت آن شب پدرش زنگ زده گفته است که در راه به سوی خانه اشان می باشد. آرخان اینندی زاده ترکیه و یکی از بنیادگذاران شبکه مکتب های سپت و دانشگاه آتاتورک الاتاو می باشد. او شهروندی قرقیزستان را داشت. تاجیکستان در کلی سرز نظام نوی آگاه سازی از خطر را نصب کردن است که به اطلاع مقامات ارزش آن بیش از 1 میلیون دلار است. امام علی ابراهیم زاده معاون رئیس کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان روز 23 ایول گفت که دستگاه های نظامی نوی مانیتورینگ و آگاه سازی ماه آگوست در کلی سرز نصب خواهند شد. به قول او دستگاه های نظامی نو با مبلغ گذاری بانک آسیای رشد از سوی یک شرکت ایتالیایی دسترس شده است. نصب دستگاه ها در دایره طرح ملی اوید با مدیریت خطرهای فلاکت های ناگهانی که که اسوی رشد آن را مبلغ گذاری میکند صورت میگیرد. قبلا هم دستگاه ها بودند، ولی این دستگاه ها 100 مراتبه از آنها بهتر است، در یک مدت کوتاه مردم را از فلاکت آگاه میسازد، افزود امام علی ابراهیم زاده. کوه سره سال 1911 بر اثر کوچش کوه میانی نواحی روشان و مرغاب امروزه با وجود آمده، حدود 17 میلیارد متر مکعب آب دارد. متخصصان میگویند که در صورت رخنشویی آب سرز نه تنها ساکنان روستاهای بدخشان تاجیکستان، بلکه ساکنان دیگر کشورهای پایان آبی منطقه آسیای مرکزی نیز به خطر روبرو خواهند شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک میگویند که توان قبولی تا 100 هزار پناهنده افغان را دارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. در پس منظر به دست طالبان افتادن مناطق زیادی در افغانستان، احتمال سرازیر شدن پناهندگان از این کشور به آسیای میانه از جمله تاجیکستان بیشتر شده است. در حال حاضر اکثر مناطق افغانستان هم مرز با تاجیکستان در دست طالبان قرار دارد. مسئولان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفتند روزهای گذشته 1600 پناهنده افغان را که از ترس طالبان به خاک تاجیکستان پناه آورده بودند، توسط 11 خط‌سیر به کشورشان برگرداندند. امام علی ابراهیم زاده معاون رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 23 ایول ضمن یک نشست خبری گفت که عین حال قبول 100 هزار پناهنده افغان به نقشه گرفته شده است. با گفته این مسئول کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، در صورت پیش آمدن مشکل به سازمان‌های بین‌المللی مراجعت خواهند کرد. امام علی ابراهیم زاده افزود:
او من اون اشیای روزگاری که به آنها لازم بود سری در محل از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان توسط کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، وزارت مدافع و خشنی‌های نزد سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی یوری رسانیده شد و طریق 11 خط سیر هواپیما آنها را به جمهوری اسلامی افغانستان، از آن جمله به مزار شریف، به پنج پایان و خود کابل انتقال دادیم.
چند روز قبل رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده هم گفته بود که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با همدستی سازمانهای بین المللی با ساختمان پناهگاه مشغولند. یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان هم ماه ایول در جلسه گفته بود که محصولات نیازی اول را در این ولایت باید ذخیره کنند و برای قبول پناهندگان احتمالی آمادگی گیرند. با اشغال شدن منطقه های شمالی افغانستان از طرف طالبان، در اول ماه ایول صدها شهروند افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند. حالا بخشی عمده مرز تاجیکستان و افغانستان که زیاده از 1400 کیلومتر است زیر نظارت طالبان می باشد. جنگ و خشونت ها در افغانستان دو ماه پیش، زمانی که آمریکا اعلان کرد که نیروهایش را از افغانستان بیرون می برد، افزایش یافت. با گفته حکومت افغانستان، در نتیجه زد و خوردهای مسلحانه نیروهای این کشور با طالبان، صدها هزار آدم گریزه شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
آیا بیمارستان های تاجیکستان به قدر کافی دستگاه نفسدهی سونی دارند؟ این سوال زمان روی زبان ها افتاد که بیماری کووید 19 در تاجیکستان پیدا شد و احتیاج به دستگاه های نفسدهی سونی، DNS یا به اصطلاح ایویل، اپارات اسکوستینای وینتیلاسی لخکیخ زیاد گردید. مقامات تندرستی تاجیکستان از بهار امسال تا به حال بارها گفتند که به قدر کافی DNS دارند، اما بیماران و نزدیکانشان همواره از کمبود دستگاه ها در بعضی از شفاخانه ها شکایت میکنند. حق به جانبی کیست؟ جزئیات این تحقیقات را من نگاره فضل‌الدین به شما پیشنهاد میکنم. خالیار موسایف پزشک احیاگر میگوید عین حال بیمارخانه ناحیه شهریتوس حد اقل به 6 دستگاه ایلووگی نفسدهی سونی احتیاج دارد. بنا به داده های آماری ناحیه شهریتوس حدود 120 هزار اهالی دارد. نیاز بیمارخانه شهریتوس با دستگاه های نفس سونی در حال است که بنابر اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، عین زمان در مؤسسه های تندرستی کشور 712 DNS موجود است. و آنها از تجهیزات مذکور تنقیسی ندارند. وزارت تندرستی کشور در آخری ماه آوگوست اطلاع داد که در 7 ماه سال جاری از حساب بودجه و یاری های بشردوستانه به تاجیکستان 286 دنس وارد گردیده است. از این تعداد 212 دستگاه با مؤسسه های تندرستی جمهوری تقسیم شده است. تا آن وقت در جمهوری 500 دستگاه موجود بود. هم اکنون تعداد عمومی دستگاه های نفس‌دهی سونی در تاجیکستان به 712 دانه رسیده است. حالا در انبار وزارت 27 عدد و در انبار ریاست تندرستی شهر دوشنبه 44 دنه است همچون ذخیره موجود است. خبر می دهد وزارت تندرستی کشور. وزارت تندرستی توسط جدمم صفت فرما از شرکت آلمانی لوونستین مدیکال تکنولوژی 27 دستگاه نفس‌دهی سونی خریده است که عین حال این دستگاه ها در انبار وزارت نگاه داشته می شوند. غیر از این از جانب بانک رشد آلمان 180 دستگاه نفس‌دهی سونی در مؤسسه های تندرستی کشور برقرار کرده شدند، اطلاع می دهد وزارت تندرستی تاجیکستان. این آمار و تقسیمات دنس های نو در تاجیکستان در حال است که نه تنها ناحیه شهری توزی ولایت ختلان با کمبود دستگاه های مذکور روبرو است، ناحیه جبار رسولوی ولایت سوغ نیز وضع بهتر نسبت به شهر توز ندارد. در بیمارخانه مرکزی ناحیه جبار رسولوف همگی 3 دستگاه نفس‌دهی سونی در حالت کاری موجود است. علیشر عبدکریموف معاون سرپزشکی بیمارخانه مرکزی ناحیه جبار رسولوف میگوید این تعداد دستگاه برای ناحیه قطعاً کافی نیست. معاون سرطبیب بیمارخانه ناحیه جبار رسولوف از موج دوم بیماری کووید 19 نگران است. در این بیمارخانه تا کنون از دستگاه های استحصال شوروی استفاده می کنند که در نهایت فرسودگی قرار دارند. معاون سرپزشکی بیمارخانه ناحیه قبادیان گفت در ناحیه آنها 187 هزار کس زندگی می کنند که در صورت ضرورت باید از 4 دنس نفس بگیرند. سرپزشکی بیمارخانه مرکزی ناحیه ناصری خسرو مینایت خان عمرزاده می گوید همگی 1 دنس را کار می فرمایند. بهاری امسال به ناحیه 3 دستگاه نو نفس‌دهی سونی دادند ولی دنس های نو همانا از قوطی ها بیرون آورده نشودند. ولی برخلاف تصدیق وزارت تندرستی کشور نه همه بیمارخانه های تاجیکستان با دستگاه های نفس‌دهی سونی به طور کافی تامین هستند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در یک پاسخ خطی نوشت که عین حال تمام مؤسسه های تندرستی تاجیکستان با دستگاه های نفس‌دهی سونی تامین می باشند و آنها از تجهیزات مذکور تنقیسی ندارند.
آبی منم بیدارو اما غرق خوابی اگر دارو بری دنیا بگردی بساری من چونی ناشد نیابی بیا فقط بدوری بپا داشی صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی بیا فقط بدوری بپا داشتی صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از صدایم، اگر چی مدتی از تو جدایم، در پیش های دلت رو هم صدایم، اگر چی مدتی از تو جدایم، میان این همه مردمی آلم، عزیزی و عزیزی از برایم. بیا بقصد دوری و پاداشتی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا مکس بدوری و پاداشتی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی.
مقامات تفتیشاتی روحانی شناخته عبدالله قوت بیکوف معروف به مولوی عبدالله یزگلامی را برای تحقیق پرونده شنی گمان دعوت افرادگرای طریق اینترنت ماده 307 قسم 1 از دوشنبه به خارق آوردند. با تصدیق این خبر یک منبع در دادستانی خارق روز 23 ایول بر رادیو آزادی گفت از بس که اتهامات مورد تفتیش در یزگلام و ونج روی دادند، عیبدار شونده قوت بیکوف یک هفته پیش به اینجا انتقال داده شد و تا انجام تفتیشات پیشکی در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می شود. نزدیکان روحانی می گویند از انتقال یافتن قوت بیکوف آنها را آگاه نکردند و عین حال در بارش اطلاعی ندارند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروان خواهم کرد. قوت بیکوف برادر عبدالله بیگ روز 23 ایول بر رادیو آزادی گفت کوچاندن روحانی به خارق از آغاز نیز احتمال داشت، چون که مقامات هنوز هنگام بازداشتش گفته بودند که پرونده را مقامات انتظامی ولایت مختار کویسان بدخشان باز کرده است. این منبع همزمان می‌افزاید عبدالله بیگ قوت بیکوف از زمان بازداشتش در ماه گذشته تا حالا وکیل مدافع ندارد. قوت بیکوف برادر عبدالله بیگ میگوید فقط یک مرتبه همراه با پسری عبدالله بیگ در بازداشتگاه با وی ملاقات کرده است، ولی هیچ نتوانستند صحبتی آزاد کنند و فهمند که چی مسئله است. در وقتی صحبتی آنها سه نماینده تفتیشات حضور داشت، فقط احوال پرسی کردند و تمام.
آدم وقتی شادن بده بعدم که 15 خسته بس کردن بی خانواده اید کسی بینیان یاسیب نمی مانم گفتیم این نه او در نیستولاش میشیند جهان روی آدم میشیند این علاقه میشیند در حد خانواده گیتم.
عبدالله قوت بیکوف روز 18 ایون همراه برادرش عزت‌الله قوت بیکوف در شهر دوشنبه بازداشت شده بودند و بعد یک هفته عزت‌الله رها کرده شد. پس از رهایی یکی از برادران، مقامات مهلت حبس عبدالله یزغلامی را برای 2 ماه دیگر دراز کردند و او را به بازداشتگاه موقتی رقم اول انتقال دادند. در اواخر ماه گذشته در جماعت یزغلام ناحیه ونج زادگاه عبدالله قوت بیکوف چند ساکن برای رهایی او گرد همایی کرده بودند. یک تن از ساکنان ناحیه ونج در صحبت با رادیو آزادی گفته بود اعتراضگران از طرف کارمندان میلیسه پراکنده شدند و 3 نفر از آنها بازداشت شدند، ولی پس از 3 روز رها کرده شدند. در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است دیده می‌شود آنها از مقامات تاجیکستان می‌خواهند مولوی را رها کنند. با گفته قوت بیکوف، گروهی 8 نفری کارمندان مقامات انتظامی صبح روز 18 ماه گذشته به منزل زیست مولوی عبدالله یزغلامی آمده، او را همراه برادرش عزت‌الله و با کتاب‌های مذهبی و دینی و 80,000 دلار مبلغ با خود بردند. چند نفر خانه را تگرو کردند و جز قرآن کتاب‌های دیگر دینی را جمع کردند و پولی را که برادرم برای فرزندانش می‌خواست در دوشنبه خانه خرد، حدود 80,000 دلار هم گرفتند و با هر دوی برادرم بردن، ابراز داشت قوت بیکوف. بازداشت مولوی عبدالله یزغلامی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی ویدیویی او با موعظه های پرشور دینی و دعوت های وحدت دینی و ملی در شبکه های اجتماعی پهن شدند. منبعه های دیگر میگویند این روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و دعاخانه مشغول بوده است.
صبح 22 ایول با صدا دادن بانگ خطر در سراسری تاجیکستان سنجش آمادگی جنگی ارتش آغاز شد. مقامات میگویند در تاریخ دولت تاجیکستان باری اول است که در سراسر کشور سنجش آمادگی جنگی نیروهای مسلح، مقامات حفظ حقوق و هیئت شخصی ذخیره ها یا نیروهای احتیاطی تحت عنوان مرز 2021 برگزار می شود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با گواردیای ملی رفت و در مراسم گذشت نظامی شرکت کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی تاجیکستان، این سنجش با بانگ خطر در محل‌های معین شده دایر شد و در آن 100 هزار نیروهای انتظامی و 130 هزار افسران و سربازان ذخیروی شرکت کردند. رسانه‌های دولتی همچنین نوشتند که 20 هزار سرباز و افسر هیئت ذخیروی برای پوره گردانیدن قسم‌های حربی سرحدبان به منطقه‌های مرزی تاجیکستان با افغانستان فرستاده شده‌اند. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 22 ایول در گواردیای ملی با اشاره به وضع افغانستان گفت تاجیکستان با سرنوشت همسایه کشورش بی‌فرق نیست. وی افزود تاجیکستان ارتش خود را هرگز بر ضد کشورهای همسایه استفاده نمی‌برد. ارتش تاجیکستان در شرایط آمادگی جنگی خود را می‌سنجد که نگرانی‌ها از وضعیت مرز افغانستان روز به روز بیشتر می‌شود. به خصوص بعد از آنکه گروه طالبان اکثر مناطق حمز با تاجیکستان را تصرف کرده است. امام‌علی رحمان روز 5 ایول در جلسه شورای امنیت تاجیکستان سپاری داده بود که 20 هزار افسر احتیاطی به مرز این کشور با افغانستان فرستاده شوند. سنجش آمادگی های نیروهای مسلح تاجیکستان در حال برگزار می شود که همکنون روسیه و ازبکستان و تاجیکستان به یک تمرین دیگر در مرز با افغانستان آمادگی می بینند. این تمرین در آغاز ماه آینده برگزار می شود و مسکو تانک و تکنیکای نظامیش را به مرز تاجیکستان افغانستان برده است. تانک ها را از پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان بر رزمایشگاه حرب میدان واقع در 20 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان برده اند. اکروگ مرکزی نیروهای مسلح روسیه که پایگاه نظامی 201 را رهبری می کند 20 ایول ابراز داشت که رزمایش حرب میدان با اشتراک نظامیان روسیه، ازبکستان و تاجیکستان از 5 تا 10 اوگوست برگزار می شود. بر علاوه فرماندهان روس تاکید کردند که در نزدیکی های شهری ترمیز واقع در مرز ازبکستان با افغانستان از 30 ایول تا 10 اوگوست تمرین مشترک نظامیان روسیه و ازبکستان برپا خواهد شد. در 2 اخیر جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی در مرز افغانستان با تاجیکستان افزایش یافته است. طالبان 10 ناحیه هممرز با تاجیکستان را تصرف کردند. در 1 اخیر بیش از 1000 نظامی افغانستانی زیر فشار طالبان و تاجیکستان عقب نشینی کردند. مقامات تاجیک میگویند بیش از 900 کیلومتر خط مرز افغانستان با تاجیکستان زیر نظارت طالبان قرار دارد و احتمال دارد که پناهجویان بیشتر وارد این کشور شوند. در گذشته آمریکا، اتحاد اروپا، روسیه و سازمان‌های بین‌المللی به تاجیکستان در تحکیم مرز یاری زیاد رسانیدند و نیز گفتند این کمک‌ها را ادامه خواهند داد.
بازی‌های 32 تابستانه المپیک 23 ایول در شهر توکیو آغاز شدند، در پایتخت ژاپن تا روز 8 اوگوست ادامه خواهند کرد. مراسم افتتاحی با تنتنه المپیادا روز جمعه در ورزشگاه ملی توکیو برگزار شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مراسم افتتاحی بازی های 32 تابستانه المپی کشور میزبان ژاپن عالم را با فرهنگ خود آشنا ساخت، شهر توکیو را معرفی کرد که در آنجا تمام جهان رویدادها را در 2 آینده پیگیری خواهند کرد. المپیادا که با سبب پاندمی کووید 19 برای 1 موقوف گذاشته شده بود در شرایط غیر مقرری دایر می‌گردد. در این مراسم که جالب و پرشکوه صورت گرفت، بازی‌های 32 تابستانه المپی کشاده اعلان شد. توماس باخ پرزیدنت کمیته بین المللی المپی با ژاپنی ها برای برگزار کردن المپیادا در شرایط خیلی مشکل پاندمی کووید 19 اظهاری سپاس نمود. در پراد مراسم افتتاح بازی ها هیئت تاجیکستان نیز اشتراک داشت. پهلوان معروف تیمور رحیموف در این مراسم پرچم برداری هیئت تاجیکستان بود. وی به رادیوی آزادی گفت از آن خوشحال است که آرزوی دیرینش جامعه عمل پوشید و در المپیاده توکیو اشتراک دارد.
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در بازی‌های المپی مدال به دست بیارم.
در المپیاده توکیو حدود 19,000 ورزشکار از 204 کشور جهان و همچنین تیم پناهندگان اشتراک نموده برای 339 مجموعه مدال ها در 33 رشته ورزش طول 16 روز رقابت میکنند. در بازی های 32 تابستانه المپی تاجیکستان را 10 ورزشکار معرفی می نماید. 3 نفری آنها پهلوان کامروشوهی استوپیریان، شناوران آناستاسیا تیورینا و علیمجان ایشانوف بار دوم است که به حق شرکت در بازی های المپی مشرف شدند. 7 نفر دیگر بار اول در المپیاده اشتراک می کنند. روز 25 ایول 2 مشزنی تاجیک در دور اول رقابت خواهند کرد. بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباس نعمت اللهیف در وزن تا 81 کیلو وارد سبقت می شوند. سیاوش ظهروف باشد 29 ایول در وزن بیش از 91 کیلو به رقابت از دور هشتک نهایی می پردازد. از بین پهلوانان تاجیک نخستین شده سامان محمد بیکف روز 26 ایول به سبقت جدا شروع می نماید. بعدن اکمل مرادوف 27 ایول به رقابت می پردازد. کامروشوهی استوپیریان 28 ایول و تیمور رحیموف 30 ایول وارد رقابت می شوند. در نمود دیگر شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد آناستاسیا تیورینا و علیمجان ایشانوف 30 ایول به رقابت می پردازند. و نهایت ایلدار احمدیف اوید به ورزش سبک در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان روز 31 ایول رقابت خواهد کرد.
من گدای کوچه های شهر زیبایت شوم، من ادای دخترانی چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهر زیبایت شوم، من ادای دخترانی چشم شهلایت چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم. فرشته بر پاکی ما گرد کند ننگ زیب باکی ما، گرش برد فرشته بر پاکی ما گرد کند ننگ زیب باکی ما، ایمان با سلامت بدری مرگ بره احسن زیهی چستی و چالاکی ما، ایمان با سلامت بدری مرگ بره احسن زهی چستی و چالاکی ما. من گدای کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من شعلای عبدالله، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 10 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمانی امروزه ما هستند لالی سنم اولوغاوا، کارگردانی تاجیک. اولوغاوا اخیراً فاجعه هویدوتی لوزاده 5 ساله را که سال 2018 در روسیه کشته شد در فیلم تصویری جای داده است.
لالی سنم از سال 2000 همچون مدیر فرهنگی فعالیت دارد و در نوشتن و تهیه نخستین فیلم تصویری سیدی در کشور و تهیه یک فیلم کوتاه که برای بلند برداشتن سطح آگاهی از مسائل اکولوژی در بین کودکان است سهم گذاشته است. او دارای درجه مگستری دانشگاه تورین ایتالیا و درجه بکالور در زبان و ادبیات روس است. همچنین در اینستیتوت رابطه‌های بین‌المللی فرهنگی دانشگاه ادینبورگ کار کرده. تیر ماه سال 2019 در برنامه استیپندی آسیای مرکزی و آذربایجان در دانشگاه جورج واشنگتن در مکتب کارهای بین‌المللی الیات تحصیل کرده است.
به برنامه ما لطفا میگوستید که چرا محض این موضوع رو انتخاب کردید؟
بندشی من این موضوع هیچ کس را به تفاوت گذاشتن نمیتواند. متاسفانه سال 2018 سرکار بودم و تنها یک سال بعدش از این فاجعه خبر یافتم. گزارش را خواندم که آن از سالگردی به قتل رسانیدن یک دختره که خردسال حکایه میکرد عکس بود یا نوار بود که خیلیم دلم را پوره کرد. من درد پدر و والدین او را احساس کردم. میگویند که ایجادکاران عادتا احساسی میشوند، اما این حادثه واقعا مرا سخت تکان داد. در اول فکر کردم که سناریو را نوشته یک نمایشنامه خورده تهیه میکنم، ولی هر باری که متن را از سر نو میخوندم چیزی گلویم را میگرفت و گریه ام میآمد. تصمیم گرفتم کاری کنم که جامعه رو به این مسئله جلب کنم. در دایره یک لایحه بختریان سناریو رو پیشنهاد کردم و پیروز شدم. آنها برای تهیه این فیلم تصویری برایم کمک مالی کردند. پیش از همه این یک آگاهی به پدر و مادر و کودکان بود که باید همدیگر رو نظارت کنند. مشاهده میکنم که انسان ها نسبت مشکلات همدیگر تا حد بی‌پروا شدند. یک صحنه از این فیلم تصویری رو میخواستم شرح دهم. در آن نشان دادم که اگر کودک چشمش سر باشد به فریب افراد ناشناس دادن نمی شود. مثلا در صحنه اول جنایتکار به او سیب می دهد. کودک سیب را قبول نمی کند. یعنی شاید از لحاظ خوراک هیچ مشکلی نداشت. اما وقتی جنایتکار به او بازیچه پیشنهاد کرد او بازیچه را گرفته همراهش رفت. بعدا می خواستم گویم که پدر و مادر با فرزندانشون باید بیشتر صحبت کنند. از احوالشون پرسند. با کودکان این چیز بسیار مهم است.
وقتی که شما همین فیلم را تهیه میکردید با والدینم صحبت کردید، والدین هویدا، یا که اون چیزی که فقط از رسانه ها دیدید از روی همون کردید؟
من با پدر و مادر هویدا صحبت نکردم و اگر راستش رو گویم حتی تصور هم کردن نمیتوانم که این واخوری چگونه میگذرد، زیرا من این را همچون واخوری دو نفری اذیت دیده میدانم. خود را تا اندازه اذیت دیده می حسابم و هیچ تصور کردن نمی توانم که در این واخوری از آنها چی می پرسم که درد آنها را بیشتر نکنم. سناریوی من از روی گزارش رسانه ها بود. نخست متن را به برادرم فرستادم. او با کم ایلاوه ها، منظورم تصویری لباس کودک و لباس جنایتکار، برایم کمک کرد و من بیشتر تصویری پدر و مادر کودک و خود این دخترک مهم بود. مثل همه کودکان خواستم که نقشی او به آزار و بیغم باشد، اما پدر و مادر او را طوری باید تصویر میکردم که زیر باری مشکلات زندگی هستند، زندگی که اکثر مهاجران در هجرت دارند.
با قفل بسته نشان دادن در دادگاهی بر چه معنی بود؟ آیا میشود گفته که عدالت دادگاهی نسبت والدین هویدا و عموما مهاجران بسته است؟
یا просто использую метафору.
با این قلف نشان دادنی بودم که مرافع دادگاه خیلی طولانی می گذارد و اگر اهمیت داده باشد این قلف تلویی است. پدر و مادر کودک چند فصل سال رو پشتی در سپری میکنند. از جانب دیگر وقتی در کشور دیگر کار و فعالیت میکنی، مردم از پشت پنجره رویت مینگرند. اصلا مهاجران در آنجا مشکلات خیلی زیاد دارند، اما ندانستن زبان تمام دشواری را دوچند میکند. بیشتر مهاجران نفرانی هستند که نتوانستند در وطن جای مناسب پیدا کنند. اما این مشکلی نه تنها تاجیکان بلکه تمام مهاجران است که حقوقشان بیشتری وقت پایمال می شود. بقیده من نباید که درباره این مسئله ها ایجادکاران فکر کنند، باید مشکلات آنها در سطح دولتی حل شود.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبتی ما اولالیسانم اولوغوا کارگردان تاجیک است. پس از یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در یک صحنه فیلم دیده می شود که جنایتکار با سر و روی بسته مورد حمله کرمها قرار می گیرد. آیا با این صحنه شما چی گفتن می خواستید؟
این تنها تشبیه بود. میخواستم نشان دهم که طبیعت از این بی‌عدالتی به شور آمد و خودش این جنایتکار را جزا داد. در یک صحنه دیگر هنگامی که جنایتکار میخواهد آثار جنایتش را پنهان کند و جسد کودک را آتش زند، باد مانع کارش میشود. خواستم به این تشبیه اعتراض طبیعت را نشان دهم. راستی گپ درباره این زیاد فکر کردم که آیا من حقوق دارم که او را جزا دهم. تا جایی می دانم جنایتکار هنوز جزای سزاوار نگرفته است. از این رو به خلاصه آمدم که در فیلم تصویری طبیعت او را به همین طور باید جزا بدهد.
به نظرتان چرا حکم این قاتل کودک تاجیک اینقدر طولانی شد؟ مگر این بی‌پروایی جانب تاجیکستان را به یک حادثه مدهش به نمایش نمی گذارد؟
همچون یک آدم از سیاست دور، می توانم تنها از مشاهده های شخصی هم بگویم که رسما تاجیکستان به یگان حادثه واکنش نکرده است. حتی امروز که در رسانه ها جنگ اطلاعاتی شدید درباره مرز می رود، رسما یگان کس صدا بلند نمی کند. برعکس، تاجیکستان کوشش می کند که مسئله را نرم حل کند. حادثه های زیاده بودند که رسانه گشتند، اما تاجیکستان کوشش می کند که خاموشی را اولاداند. دیگر اینکه یادم نیست که یگان شخصیتی معروف در این باره چیزی گفته باشد. مثلا چولپان خاماتوا، هنرمندی معروفی روس، در صحیفه خودش درباره منیجه نوشت: ما چهره های معروفی داریم که بیرون از کشور هم خیلی مشهورند، اما در این باره کسی واکنش نمی کند. از این خاطر شاید اول در جامعه خود راهی حل را بجوییم.
ما فیلم هایی که پیام اجتماعی دارند خیلی کم داریم. چرا برداشتن فیلم هایی که اجتماعی هستند یا این که پیام اجتماعی دارند خیلی کم است؟
اصلا گفتند که خیلی کم است شاید نادرست باشد. ایجادکارانی زیاده داریم که خیلی اثرهای خوب اجتماعی داشتند، اما رسانه‌ای کردن و به جامعه رساندن مسئله دیگر است. اینجا میخواهم قید کنم که عادتاً فرهنگی تاجیکی کمی شاعر دوست است. در اشعار بیشتر وصف عشق و وطن، عشق به یار، زبان، مادر دیده می شود. مشکلات جامعه هیچ به مدنیت این فرهنگ راست نمی آید. ما رسامان زیاده داریم که می خواهند از مشکلات گویند، به رشته تصویر کشند، اما مسئله دیگر این است که آنها بعداً کارشان را فروخته نمی توانند. اینجا مسئله مالی نیست است که باید به نظر گیریم. ما اگر رسام خوبی داریم با نام رحیم سفرف، او یک رسم بسیار خوبی دارد که در آن یک کودک با عصا و بغل نزد سه رسته میوه ایستاده است. معلوم است که رسام از مشکلات جامعه میخواست گوید، اما تصور کنید که این کارش 10-15 سال باز میان رسم های دیگرش مانده است و کسی نمیخواهد آن را بخرد. از این خاطر شاید ایجادکاران مسئله مالی را هم فکر کنند.
نخست نمایش کی است و آیا نقشه دارید که در آینده این را در یگان آزمون های بین‌المللی پیشنهاد کنید؟
گپ سر این است که این کار در چهارچوب یک لایحه بود و باید در یک جشنواره ماهی نویبر هم به نمایش گذاشته شود. ولی دل من میخواهد که پیش از همه شهروندان خودمان از این کار من با خبر شوند. اگر وزارت فرهنگ به این کار ما توجه کند و فیلم تصویری را در شبکه های تلویزیونی به نمایش گذارد، به نظر من خیلی خوب میشد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. هم صحبتی ما بودن لالی سنم لغوه، کارگردانی توجیک ماشالله عبدالله، مجری و تهیه کننده برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خسته و رنجور من.